بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك امير المؤمنين عليه السلام به همه سفارش میکنن فعملوا والعملو یرفع. امروز که در دنیا هستید خداوند مهربان عمر به شما مرحمت کرده، چنین فرصت گرانبهایی رو در اختیار شما قرار داده، عمل کنید، بکوشید، عملی که شما برابر با خواسته حضرت حق انجام می دهید، این عمل در عالم معنا به سوی حضرت حق حرکت میکنه، امضا میشه و بعد از امضا شدن تبدیل به نعمتهای ابد حق و رضای وجود مبارک او خواهد شد. در رابطه با عمل، آیات در قرآن کریم زیاده، روایات بسیار مهمی هم در کتابهای با ارزش و معتبر ما جمعه. مجموعه این آیات و روایات دارای حقایق و لطایف و اشاراتی است که بحث در همه اون حقایق و اشارات و لطایف یک زمان بسیار گسترده ای رو می طلبه. اولا اعمالی که امیرالمؤمنین مورد نظرشونه، این اعمال هم در قرآن مجید بیان شده هم در فرمایشات رسول خدا و هم در فرمایشات پیامبران گذشته. اعمالیه که طاقت همه مردم تحمل اون اعمال رو داره و هر مکلفی از زمان تکلیفش تا روز پایان عمرش میتونه اون اعمال دستور داده شده رو انجام بده و رخد انسان و عمر انسان اگر به اون اعمال پر بشه، انسان در دنیا یک زندگی پاکیزه با آرامش و با امنیت پیدا میکنه، چون این پاکی و امنیت و آرامش در ذات این اعمال و عامل وقتی این اعمال رو مطابق طرح پروردگار انجام میده، اون پاکی و اون امنیت و آرامش از ذات این اعمال ظهور میکنه و خودش رو نشون میده. چون اعمال تا به صورت فرمان و دستور روی صفحه قرآنه یا روی صفحه کتب روایی آثاری برش بار نی، میوه‌ای نداره، نتایجی نداره. انسان وقتی که انرژی خودش رو و حرکات خودش رو به اون آیات و روایات وصل کرد، از این اتصال اون امنیت و آرامش و اون پاکی در زندگی ظهور میکنه. البته این نتیجه اعمال در دنیاست. در این زمینه به دو آیه از قرآن عنایت بفرمایید: ان الذین آمنوا و عمل الصالحات اولئک لهم الامن، آنان که اهل ایمانن و اهل عمل صالح، یعنی هم خدا رو قبول دارن هم از خدا اطاعت میکنن. بعضیا فقط خدا رو قبول دارن ولی از حضرت او اطاعت نمی کنن. بعضی ها عملشون خوبه، با خدا ارتباطی ندارن. این دو طایفه سودی نصیبشون نمیشه. هم باید از باطن از طریق باور وصل به حضرت حق بود، هم باید خدا رو اطاعت کرد که در آیه شریفه هر دو مطرحه: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. خب شما ممکنه بپرسید، خود قرآن میگه که یقتلون النبیین به غیر الحق یا به غیر حق، بسیاری از انبیا رو کشتن، اینا امنیت جانی نداشتن مگه اهل ایمان و عمل صالح نبودن؟ ائمه طاهرین به وسیله بنی امیه و بنی عباس کشته شدن. خیلی از مردم مؤمن در معرض آزار و اذیت و رنج دیگرانن. باید جواب داد که امنیتی که خدا می‌فرماید از ایمان و عمل صالح ناشی میشه، در دنیای باطن عمل کننده حاصل میشه. اون عمل کننده وقتی هم که درگیر با دشمنه یا در معرض شهادت قرار میگیره، هیچ اضطرابی نسبت به گذشتش، حالش، و آیندهش نداره. خود اون درگیری که رنج بدنی هم داره، خودش یه عمله، اسمش جهاده. خب این برای جهاد کننده خوشحال کننده است که داره فرمان محبوبش رو اطاعت میکنه، با دشمن میجنگه. وقتی هم اسلحه به او کارگر میشه و در حال شهادته، در اوج امنیت قرار میگیره، چون زیباترین مرگی که در عالم هست شهادته. او که دارای ایمان و عمل صالح، همیشه از اضطراب درون و زلزله درون، چه نسبت به گذشتش، چه نسبت به حالش، چه نسبت به آیندهش، آرامش داره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. انبیاء خدا چه زلزله‌ای در باطنشون بود؟ اون وقتی که ابراهیم رو در منجنیق قرار دادن، بناشو ترتش کنن میان اون آتش سنگین، همه نوشتن در کمال آرامش تو منجنیق نشسته بود، برای این که می گفت یا محبوب من که به من امر کرد تبلیغ دین کن، با بت‌ها مبارزه کن و ما به دستور او وارد این فضا شدیم، حالا دشمن تبلیغ منو قبول نکرد، امر به معروف منو قبول نکرد و من رو اسیر کرد، حالا هم گذاشته تو منجنیق به علت این که من میخواستم دین رو تبلیغ بکنم. حالا من که میخوام بیفتم تو آتیش، یا محبوب من خواسته که من به این نوع شهید بشم یا نخواسته. اگر خواسته باز من مطیع خواست محبوبم، اگر نخواسته من در این آتش بسوزم بازم مطیع خواست محبوبم. یعنی جای نگرانی و ناامنی در وجود مبارک ابراهیم نبود. فرشتگان به پروردگار عزیز عالم عرض کردن همین یه دونه بنده مخلص خالص مخلص رو داری، اینم که دارن میندازنش تو آتیش. به جبرئیل خطاب رسید، برو ببین کمکی میخواد. جبرئیل نازل شد، گو برای چی کار کنم؟ گو هیچ کاری نکن، گو دارن میندازن تو آتیش، گو خودم میبینم دارن میندازنم تو آتیش. گو کاری نداری؟ گو اونی که واسش کار کردیم علمش به حال من برای من کفایت میکنه، یا میخواد ما بسوزیم یا میخواد ما بریم تو آتیش سالم درمیم، که این دوتاست دیگه، ما به هر دوش راضی هست. این امنیت در ذهن ما نیاد. حمله به انبیا ناامنی برای انبیا بود، یا حمله به ائمه یا به اولیاء خدا، نه. یکی از علمای اصفهان برام نقل کرد، اگر اسم رو اشتباه نکنم چون حدود 20 سال پیش برام نقل کرد، گفت از خاندان دورچه‌ای که عالمان بسیار ورزیده و وزینی در این خاندان بود که معروفترینشون مرحوم آیت الله حاسد محمد باقر دورچهیه که استاد خیلی از بزرگان ما بوده. مرحوم آیت الله لزمای بروجردی، مرحوم شهید مدرس، مرحوم عاشق مرتضای طالقانی، مرحوم حاج آقا رحیم ارباب، مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی، اینا شاگردان مرحوم عثمان باقر بودن. از خاندان ایشون فکر میکنم اسمی که اون روز اون عالم در شهر اصفهان بر من گفت مرحوم آیت الله اسد مرتضای دورچه‌ای. ایشون در مزیقه بودن، یه وقت پروردگار عالم طبق این نوع آیات ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، من اگر بخوام در زندگی گشایش ایجاد میکنم، اگه بخوام مزیقه. ایشون جزو اونایی بود که افتاده بود تو گردونه مزیقه. مزیقش هم اوج داشت، سنگین. یه روزی ایشون میفرمود یکی از علما دیدنشون میره، از باب ناراحتی به ایشون عرض میکنن شما چرا باید گرفتار باشی و در این مشکل و سختی قرار داشته باشی؟ گفت اسد مرتضام خیلی آروم گفت حرفتو نفهمید. گفت من که قلمبه سلمبه نگفتم، من یه سوال کردم، فرمود من همین سوالتو نفهمیدم، چون از زمانی که چشم به زندگی وا کردم معنی گرفتاری و مزیقه را اصلا نفهمیدم. من آفریده پروردگارم، چند سالم اینجا مهمونشم، اونم عشقش کشیده اینجوری از من پذیرایی کنه، دو سه رو دیگه هم میریم اونور، اونورم یه جور دیگه پذیرایی میکنه. گرفتاری یعنی چی؟ من حالیم نمیشه. سختی یعنی چی؟ من صرف تو رو نمیفهمم، من در کمال آرامشم. ایمان وقتی بالا باشه، عمل صالح وقتی این ایمان رو بدرقه بکنه، خدا میدونه درون آدم چه نورانیت عظیمی پیدا میکنه و چه آرامشی که هر حمله ای رو بدون اینکه خدا آدم بفهمه دفع میکنه. دفع میکن. من فکر میکنم جلال الدین این شعری که میگه مال اوناییه که به کلاس آخر رسیدن. من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، یعنی دیگه در حالت تسلیم محضن، همین دعا رو هم بین خود و بین محبوبشون حجاب میدونم. منو میبینه، کارگردان حکیمی هم هست، به حکمتش داره منو کارگردانی میکنه، منم راضیم. آرامش اون وقت همینا با اون همه مشکلات، نه ضعف اعصاب داشتم، نه زخم معده داشتن، نه اختلال روانی داشتن، نه گیج میخوردن تو زندگی، 90 سالشون بود، در کمال هوش و حافظه و در 90 سالگی عباداتشون عین جوونیاشون با نشاط کم هم نمیذاشت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای راشد رو. ایشون نوشتن که من یه بار از تهران رفتم تربت حیدریه، چون اهل اونجا بودم، از تربت تا ده کاریز که پدرم آخوند ملا عباس در اونجا زندگی میکرد 15 کیلومتر بود. تربت یه شهر زمستونداریه، سرد، برف، بوران، یخ، این شهر تربت. ایشون می فرماین پدرم هر روز می اومد تربت برای درس دادن، اقامه نماز و بر می گشت. از در خونه، اون خونه رو من رفتم دیدم، خوشبختانه نذاشتن ابن بره، خریدن و نگرش داشتن برای اونایی که میخوان برن محل زندگی آخون ملا عباس رو ببینن. از در منزل تا خود شهر آقای راشد نوشتم 15 کیلومتر. 40 سال آخوند ملا عباس با یه اولاد از ده کاریز می اومد تربت، 7.5 کیلومتر که می اومد، چون دقیق جاده رو ارزیابی کرده بود، از اولاق پیاده می شد 7.5 کیلومتر و پیاده می اومد، اولاق هم دنبالش می اومد. که ایشون فرمودن من یه بار به پدرم گفتم چرا شما نصف جاده رو سواری نصفش رو پیاده؟ فرمودین حیوانم جان داره و تو این دنیا حق استراحت داره، من جاده رو با اون نصف کردم. گفتن اون روزی که من تربت بودم، زمستون، برف، بوران، یخبندون، پدرم نمیدونم چه وعده داده بود تربت که قبل از نماز صبح را افتاد. به منم گفت تو هم اگر دلت میخوای بیای آزادی بیا. گفت تو این برف و بوران حرکت کرد، اون 7.5 کیلومتر و باز دو نصفه کرد. گفت امرو یه مقدار تو سوار شو، یه مقدار من، 7.5 کیلومترم مال مرکب که بار نداشته باشه. گفت تو این برف و بوران هوام تاریک، پدرم روی اولاغ تا جایی که سوار بود نماز میخوند، با خودش مورو برده بود، نماز مستحبی میخوند، نماز شبشو که تو خونه خونده، تا فجر صادق پیادش. آقای راشد نوشتن من فکر کردم الان 2 رکعت نماز خفیف 2-3 دقیقه میخونه و را میفتیم. یه پارچه رو اولاغ مرداش رو این یخا و برفا پهن کرد رو به قبله، این تو خونه همون نماز رو با همون حال، با همون گریه، با همه مستحباتش، با رکوع طولانیش، با سجده طولانیش انجام داد. تسبیحات حضرت زهرا را هم خوند، دعاهاش هم خوند، بعد بلند شد گفت حسین علی را بیفتیم. اینا اگه امنیت نداشتن و به پروردگار در درون تکیه نداشتن، سه اینجوری نبودن، اینجوری نمیموندن، اینجور با نشاط عبادت نمی کردن، اینجور دلبسته به عمل صالح نبودن. من در احوالات امیرالمؤمنین می خوندم در جلد اول کتاب القارات که دو جلد چاپ شد، نوشتن امیرالمؤمنین همیشه به اعمالی که پیش می اومد نظر می کرد ببینه کدوما طولانی تر، سخت تر، سنگین تر، اون رو انتخاب می کرد. اون شنان از آرامش برخوردار بودن. من یه بار رفتم اصفهان فقط برای دیدن حاج آقا رحیم ارباب، حیفم هم میومد تا ایشون زنده است ایشونو نبینم، چون ایشون شخصیت کم نظیری بود در فقه و اصول و فلسفه و حکمت و عرفان، شاگرد پروری، و من می دونستم که ایشون از شاگردان رد اول مرحوم آخون ملا محمد کاشانی و جهانگیر خان قشقایی و از اینا قطعه های بسیار ارزنده ای پیششه که من بعضی چیزها رو از دولب مبارک خود ایشون شنیدم. با اتوبوس رفتم اصفهان، پیاده شدم و آدرس منزل ایشون رو پرسیدم و سفر اول دو بار رفتم. سفر اولی که رفتم یه اتاق بزرگ خیلی معمولی بود با تیرچوبی، ایشون نشسته بودن، حدود 8 سال بود دو تا چشمشون کور شده بود، یه سنشون هم 90 سال بود، با این چشمم انقدر کتاب خونده بودن و درس داده بودن و گریه کرده بودن برای خدا که تموم شد. من عرض کردم طلبه قومم اومدم دستبوسی شما، فقط دلم میخواد گوش باشم. خب ایشون محبت کردن، عنایت کردن، در این گیرودار یکی از تجار محترم اصفهان که بعد یه نفر دیگه به من گفت این از تجار محترمه، اومد دست ایشونو بوسید و کنار نشست و اسم یه نفر رو برد گفت پیش ایشون بودم. حاج آقا رحیم فرمودن حالشون چطوره؟ عرض کرد خوبه، ولی خیلی برای چشم شما ناراحتم، نگرانم که چرا باید اینجور میشود. این رو من خودم نشسته بودم، این دیگه روایت نی واسطم نداره. مرحوم حاج آقا رحیم فرمودن اگر خدمتی ایشون رسیدی، خیلی هم با ادب حرف میزد حاج آقا رحیم، اگر خدمتی ایشون رسیدی، فقط من دلم میخواد خودم و همه شما این حرف حاج آقا رحیم رو در اون ذات قلبمون تحلیل بکنیم، بعد خودمونو بسنجیم ببینیم چقدر با اینا ما فاصله داریم و اونا از چه ایمان و عملی برخوردار بودن. ببینید امنیت رو خدا در دل ایمان و عمل صالح گذاشته، اما نه روی صفحه کاغذ. قرآن میگه الذین آمنوا، ولی باید این ایمان در انسان ظهور کنه، این عمل صالح ظهور بکنه که این امنیت با این اتصال چراغش روشن بشه. گفت ایشون رو که دیدید به ایشون از قول من عرض بکنید. اون وقت 90 سالش، 82 سال پروردگار مهربان من ارادش بر این تعلق گرفته بود من با این دوتا چشم ببینم. بعد از 82 سال همون پروردگار من ارادش تعلق گرفت نبینم، شما نگران چشم من نباش. دقت فرمودی جمله، که آدم خدا رو در خوشی‌ها و در بلاها یه جور ببینه. بخوام بگم یا ابا عبدالله جانم به فدات، به خدا در خودم نمی‌بینم. این جان آلوده فدای پاکترین انسان من میشه؟ شب عاشورا چلو کباب که نمی دادن، شربت خونک که نمی دادن، زن و بچه این 72 نفر غذای بی آب شب آخر عمرشون یقین داشتن، 30,000 مسلح هم بیدار بودن، داشتن اسلحه تیز می کردن. امام این 72 نفر رو جمع کرد، یه منبر براشون رفت، احمدهو علی السراء و الضراء، خدا را در همه خوشی ها و ناخوشی ها سپاس میگویم. یعنی ما خدا رو بغل باغ و راغ و گلستان برامون فرقی نمیکنه، کنار آتش نمرودیان و لشکر یزید و بلا، ما در هر دو فضا یه جور خدا رو میبینیم. این آقا خیلی حرف خدا شاهده. من خودم اینجوری بودم، شما اینجوری بودین، چند صد دفعه تا ما از دست خدا ناراحت شدیم. خیلی. اما این که آدم آروم باشه، با امنیت باشه، خدا رو در بهترین خوشی‌ها همان گونه ببینه که در بهترین بلاها. یه جمله از امیرالمؤمنین بگم، البته مفصلشو گذاشتم اگه زنده موندم برای ماه رمضان، اگر زنده موندم، اما این جمله رو حالا همینطوری گذرا میگم. نزلت انفسهم فی البلاء کما، همه حرف سر همین کماست. دیدگاه امیرالمؤمنین نسبت به عاشقان خدا، کل حرفم تو همین کاف کماست. خود مارم ولش کنین، خب همین که اصل، همین که اصل، این که نشون دهنده عظمت روح ایناست. نزلت انفسهم فی البلاء کما نزلت فی الرخاء، عاشقان خدا وجودشون در بلا به همان گونه قرار دارد که در خوشی ها قرار دارد. من نمیفهمم یعنی چی، خیلی سخت فهمیدنش، خیلی سخت. نزلت انفسو، یعنی امام حسین روز عاشورا همونی بود که مدینه تو باغش داشت میوه‌ها رو میچید ببره بفروشه تو بازار، حالش نسبت به خدا در طوفان عاشورا مانند باغستانهای مدینه بود تو اون هوای خنک صبح مدینه. نزلت انفسهم فی البلاء کما نزلت فی الرخاء. این امنیت. بنابراین حمله دشمن به انبیا برای اونا ناامنی نبود، شهادت برای اونا ناامنی نبود، فشارها و مزیقها برای اونا ناامنی نبود، ولی رسیدن به این جایگاه یک کمک ویژه‌ای رو از خدا میخواد. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین ما رو به این حال از طریق ایمان و عمل برسان. یا رب به سر و سر ذات بی‌مثالت روشن دلم گردان به اشراق جمالت. عمریست دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمون. گریم به کویت حالی از درد جدایی، نالم که شاید پرده از روخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل رو بایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان، یا رب جز تو یاور و یاری نداری، یا رب جز تو یاور و یاری نداری. با یاریت با هیچ کس کاری نداری، با یاریت با هیچ کس کاری نداری جز رحمتت ما یاور و یاری نداری. میخواد بره میدان دو نفر با نگاه شد قلب او رو دارن میسوزونن، یکی خواهرش زینب، یکی دخترش سکینه. اگر دستی به سینه خواهر نگذاشته بود، اگر با سکین حرف نزده بود، باور کنید با رفتن ابی عبدالله این دو نفر زنده نمیموندن. این خواهر و برادر زاده دیگه محبوبشونو ندیدن تا روز 11 که سکینه دید عمش یه بدن قطع قطع رو رو دامن گذاشته، بدنی که سر نداشت، پیران نداشت. عمتی آزانش و من، عمه این بدن کی انقدر شما رو منقلب کرده؟ چاره ای نداشت جز این که جواب بده سکین جان این بدن بابات ابی عبدالله. دختر نشست صورت جروی گلوی برید گذار، ابتا انظر الى امتی المظلومه، بابا پشو ببین چگونه ما رو مورد ستم قرار دادن، دارن امم و با تازیانه میزنن. بابا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.